صفحه 329. زیرا هیچ کس به چشم خود ندیده که من این سینریز را به دوک داده ام و فقط شاهد این واقعه خانم استفانا بوده و من نسبت به او اعتماد دارم و می دانم که وی هرگز این موضوع را بروز نخواهد داد ولو وی را مورد شکنجه قرار بدهند. خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، من به شما قول شرف می دهم که این کاغذ به دست دیگران نخواهد افتاد و شوهر من ولو به قتل برسد نخواهد گذاشت این نامه به دست دیگران بیفتد. ملکه گفت: آیا ممکن است که شوهر خود را به اختصار به من معرفی کنید تا من سابقه نسبت به حالات او به دست بیاورم؟ خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، شوهر من مردی است کاسب که در گذشته دکان عطاری و خرازی فروشی داشت و اندک سرمایه‌ای به دست آورد و اینک با سرمایه خود زندگی می نماید و چند روز قبل هم به مناسبت من آن مرد بدبخت را توقیف کردند و آنگاه آزادش نمودند، ولی از وقتی که آزاد شده من او را ندیدم. محاذا می دانم مردی ساده و پاک دل، نه با کسی دوستی دارد و نه خصومت و هیچگاه وارد در مسائل سیاسی نبوده و هرچه من بگویم اطاعت خواهد کرد و چون تقریبا سال خورده است، یعنی جوان نیست، نمیتوان او را مانند کودکان فریب داد. شوهر من حس کنجکاوی نیز ندارد و بدون اینکه بداند یا بخواهد بداند که فرستنده نامه کیست، یادداشت اولیا حضرت را به دوک خواهد رسانید و اینک استدعا میکنم که یادداشت را مرقوم فرمایید، زیرا وقت میگذرد. آندوتریش به طرف میزی که روی آن قلم و کاغذ بود رفت و نامه ای نوشت و در پاکت نهاد و با مهر خود ممهور نمود و به دست خانم بوناسیو داد و گفت: ولی ما یک چیز را فراموش کرده بودیم. زن جوان گفت: اولیا حضرتا، چه چیز فراموش شده است؟ ملکه فرانسه گفت: ما موضوع پول را فراموش کردیم، زیرا شوهر شما باید هزینه سفر داشته باشد. خانم بوناسیو سرخ شد و گفت: اولیا حضرتا، من تصدیق می کنم که شوهر من... ملکه حرف او را قطع نمود و گفت: شوهر شما لابد پول ندارد. خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، عرض کردم که او سرمایه اندک به هم زد، ولی چون با زحمت این سرمایه را به دست آورده مردی ممسک است و همین یک عیب بزرگ را دارد. ولی اولیا حضرتا، نباید از این حیث خاطر را رنج فرمایید، زیرا ما وسیله‌ای برای تأمین هزینه مسافرت او پیدا خواهیم کرد. ملکه گفت: من هم متاسفانه هیچ پول ندارم. و کسانی که خاطرات خانم موتوی را درباره آندوتریش خوانده اند حیرت نمی کنند چرا ملکه فرانسه پول نداشت. ولی قدری صبر کنید تا من برگردم. آندوتریش به اتاق مجاور رفت و یک قوطی را گشود و با یک انگشتر مراجعت کرد و آن را به زن جوان داد و گفت: این انگشتر هدیه است که برادرم پادشاه اسپانیا به من داده و لذا از آن خود من می باشد و می توانم آن را به فروش برسانم و به طوری که گفتند خیلی گرانبهاست. آن را بفروشید و بهای آن را هزینه مسافرت کنید. زن جوان گفت: خانم، تا یک ساعت دیگر امر اولیا حضرت اجرا خواهد شد. آندوتریش خیلی آهسته از بیم آن که مبادا کسی بشنود گفت: آیا آدرس نامه را می بینید؟ من روی این پاکت نوشتم که به مایلورد دوک دو بوکینگام در لندن برسند. خانم بوناسیو گفت: مطمئن باشید که نامه به مقصد خواهد رسید. و ملکه جواب داد: فرزند، تو زنی نیکو فطرت هستی و این خدمت تو فراموش شدنی نیست. خانم بوناسیو دست ملکه را بوسید و نامه را در جیب خود پنهان کرد و مانند پرندهی سبکبال از کاخ لوور خارج گردید و 10 دقیقه دیگر به منزل رسید. زن جوان به طوری که به ملکه گفت شوهر خود را بعد از آزادی وی ندیده، نمی دانست که ملاقات با کاردینال چه تحول در روح او به وجود آورده و چگونه در 2-3 روز اخیر چند مرتبه روشفور به ملاقات وی آمد تا اینکه اثر ملاقات با کاردینال را تایید و تقویت کند و به بوناسیو بفهماند که هرگز نباید از خدمتگزاری نسبت به کاردینال غافل باشد. روشفور به سهولت خود را دوست بوناسیو کرد و خاطره ناگوار رو بودن زنش را از خاطرش دادود و او را قائل کرد به اینکه رو بودن زن او ناشی از سوء نیت نبوده، بلکه برعکس، برای اینکه زن را از خطری بزرگ ناشی از توطئه‌های سیاسی حفظ نمایند، او را به طور موقت در نقطه امن جا دادند. وقتی زن جوان وارد خانه شد، دید شوهرش تنهاست و در حدود امکان مشغول مرمت اساس خانه و اشکاف‌ها می‌باشد و شکوه دارد که هرچه در اشکاف‌ها بود از بین رفته و ضرری بزرگ بر آنها وارد آمده است. زیرا وقتی اجرای عدالت از مکانی عبور می نماید، برخلاف آن چهار چیز که حضرت سلیمان فرمود، خیلی چیزها در قفای خیش باقی می گذارد. پانویس: حضرت سلیمان فرمود چهار چیز در چهار چیز اثری از خود باقی نمی گذارد. اول عبور عقاب از هوا که اثری از آن در هوا باقی نمی ماند. دوم عبور کشتی از دریا. سوم عبور مار از روی تخت سنگ. چهارم عبور یک مرد از زندگی یک زن که اثری از آن باقی نمی ماند. و این کلام را حضرت سلیمان هنگامی که یک زن متهم به آمیزش نامشروع با یک مرد گردید بر زبان آورد. و حالا می توانیم بفهمیم که الکساندر دوما می خواهد بگوید عبور عدالت برخلاف این چهار چیز خیلی چیزها از خود باقی می گذارد. مترجم ادامه متن: در آن خانه یک زن خدمتکار روستایی هم بود، ولی آن زن بر اثر حوادث خانه مزبور طوری ترسید که وقتی از آنجا فرار کرد، یک راست راه ولایت خود بورگونی را پیش گرفت و تا به آنجا نرسید روی بر نگردانید. بوناسیو از دیدار زن جوان خود خوشوقت شد و به او مژده داد که آزاد شده و دیگر کسی با او کار ندارد و زنش به وی تبریک گفت و افزود که علاقهش نسبت به شوهر به قدری است که به محض اینکه فرصتی به دست آورد و توانست که مرخصی بگیرد، خود را به خانه رسانید که بتواند او را ببیند. ولی زن مدت 5 روز فرصتی به دست نیاورده بود که به ملاقات شوهر بیاید و اگر موقع دیگر خانم بوناسیو 5 روز متوالی غیبت می‌کرد، بر شوهر گران می‌آمد، ولی آن دفعه این هجران طولانی او را خیلی نیازرد، چون در این 5 روز به وقایع عجیب و به خصوص امید بخشی که برای او اتفاق افتاد فکر می کرد و می اندیشید که ملاقات با کاردینال در زندگی او واقعی بزرگ بوده و او را سرشناس کرده و مردی چون روشفور مکرر به ملاقات او می آید و وی را به عنوان دوست خود طرف خطاب قرار می دهد و می گوید که کاردینال او را فراموش نمی نماید. و چون وقتی انسان خود را سعادتمند یا در آستان سعادت دید، وقت زود می گذرد، آن 5 روز هم زود بر بوناسیو گذشت. در آن 5 روز خانم بوناسیو هم فکر کرده بود، ولی وی به ثروت و مال مانند شوهرش نمی اندیشید، بلکه قیافه یک پسر جوان 18-19 ساله در خاطرش نقش می بست که همانا قیافه دارتونیان بود، و هر دفعه که به یاد جوان مزبور می افتاد، تبسم بر لبان او می نشست. خانم بوناسیو که در 18 سالگی زوجه شوهر خود گردید، در زندگی زناشویی جز بوناسیو و دوستان او را که همه مثل وی سال خورده بودند ندید و بین آنها کسی وجود نداشت که با او هم فکر باشد. گرچه گاهی بعضی از اشخاص نسبت به دو ابراز هم فکری می کردند، ولی زن جوان که از حیث روحیه بزرگتر و والاتر از مرتبه اجتماعیش بود، با آنها توجه نمی نمود تا اینکه دارتونیان را دید. دارتونیان علاوه بر معلوماتش اصیل زاده به شمار می آمد و عنوان اصیل زادگی در آن عصر برای عوام الناس خیلی جلوه داشت. دیگر اینکه دارتونیان با وجود جوانی و شاید به علت جوانی با خلوص و حرارت بسیار دم از مردانگی می زد و می خواست خانم بوناسیو را دوست داشته باشد و او هم وی را دوست بدارد. باری زن و شوهر با اینکه چندین روز یکدیگر را ندیده بودند و می بایست که با هیجان همدیگر را ملاقات کنند، آنطور که باید ابراز شوق ننمودند، زیرا هر دو فکر می کردند و بوناسیو به ثروت و قدرت و افتخارات آینده می اندیشید و زن در فکر آن لحظه، بالاخص در فکر انجام مأموریت محول از طرف ملکه بود. و بعد گفت: حالا خوب است قدری صحبت کنیم. لحن جدی زن سبب حیرت مرد گردید و گفت: راجع به چه می خواهید صحبت کنید؟ زن گفت: من می خواهم یک موضوع با اهمیت را به اطلاع شما برسانم. بوناسیو گفت: چون موضوع با اهمیت در بین آمد، من نیز می‌خواهم از شما توضیحات به نسبه جدی بخواهم و بدون بگویید که شما را چگونه رو بودند. زن گفت این موضوع را کنار بگذارید، زیرا این مسئله در حال حاضر اهمیت ندارد. مرد گفت ولابد می‌خواهید درباره یک موضوع با اهمیت دیگر، یعنی حبس من صحبت کنید. خانم بوناسیو گفت موضوع حبس شما برای من واقعی جدید نیست، زیرا همان روز که شما را توقیف کردند من از این مسئله مستحضر شدم، ولی چون شما به کلی بیگناه بودید و من یقین داشتم که تقصیری نکرده اید و در هیچ توطئه وارد نبودید و اصلا اطلاع نداشتید که موضوع از چه قرار می باشد و برای چه شما را توقیف کرده اند و اظهارات شما برای هیچ کس خطرناک به شمار نمی آید، اطمینان داشتم که آزاد خواهید شد و به همین جهت من برای این واقعه زیاد قائل به اهمیت نشدم. این گفته بر شوهر گران آمد، زیرا دید که زن او برای حبس وی قائل به اهمیت نیست و جواب داد خانم، شما حق دارید که این واقعه را کوچک بدانید، زیرا نمی دانید که به من چه گذشت و چگونه یک شبانه روز مرا در یک سیاه چال در قلعه باستیل زندانی کردند. زن گفت ولی آن یک شبانه روز به طوری که دیدید زود گذشت و شما امروز صحیح و سالم هستید و بنابراین موضوع حبس خود را کنار بگذارید و به مسئله‌ای که سبب شده من نزد شما بیایم گوش بدهید. عطار بازنشسته از این حرف بیشتر متعلم شد و گفت آه، از این قرار شما برای دیدار من نیامده اید و نمی‌خواستید شوهری را که چندین روز از شما دور بوده است ببینید و من حیرت می‌کنم که چگونه شما از دوری من غمگین نشدید و در فکر من نبودید. زن گفت من پیوسته در فکر شما بودم و اینک هم در درجه اول برای دیدار شما آمده ام، ولی یک کار هم دارم. مرد گفت این کار چیست؟ خانم بوناسیو گفت این کار خیلی اهمیت دارد و سعادت و ثروت آینده ما وابسته به این موضوع می باشد. بوناسیو گفت خانم، از آخرین مرتبه که من شما را دیدم به این طرف سرنوشت ما تغییر کرده و من حدس می زنم که به زودی و شاید تا چند ماه دیگر ما طوری خوشبخت شویم که محسود دیگران واقع گردیم. زن گفت آری، و بالاخص اگر شما از تعلیمات من پیروی نمایید زودتر موفق خواهید شد. مرد گفت آیا شما می خواهید به من تعلیمات بدهید؟ زن گفت بلی، زیرا یک امر مهم که مقرون به خیر و صلاح است پیش آمده و شما اگر آن را به انجام برسانید هم ثواب کرده اید و هم پولی گزاف نصیب شما خواهد شد. خانم بوناسیو می دانست که اگر به وسیله امید تحصیل پول شوهر را تطمیع کند زود او را تسلیم خواهد نمود، اما اطلاع نداشت کسی که 10 دقیقه با کاردینال مذاکره نماید ولو اسم او بوناسیو باشد دیگر آن مرد نخستی نیست و خیلی چیزها در او عوض گردیده است. این بود که بوناسیو با تحقیر گفت این پول گزاف چقدر است؟ زن جواب داد 1000 پیستول. بوناسیو گفت از این قرار کاری که به من رجوع می کنید خیلی با اهمیت است، زیرا 1000 پیستول مبلغی کم نیست. زن گفت بلی، این کار خیلی اهمیت دارد. بوناسیو پرسید این کار چیست؟ زن گفت شما باید فوراً از اینجا به راه بیفتید و نامه ای را به مقصد برسانید، مشروط بر این که بدانید که این نامه نباید به دست هیچ کس جز گیرنده آن برسد. بوناسیو گفت گیرنده نامه در کجاست؟ زن جواب داد در لندن. بوناسیو گفت خانم، مگر شوخی میکنید؟ من در لندن کاری ندارم که با آنجا بروم. زن گفت تصدیق میکنم که شما در آنجا کاری ندارید، ولی دیگران کار دارند و به وسیله شما میخواهند آن را به انجام برسانند. بوناسیو گفت دیگران که هستند؟ زن جواب داد به شما شه که دیگران که هستند، زیرا شما فقط باید یک نامه را به مقصد برسانید تا مزد خود را دریافت کنید. مرد گفت آن زمان گذشت که من کورکورانه قدم بر می داشتم و اینک باید به شما بگویم که بعد از این بدون اطلاعات دقیق مبادرت به انجام هیچ کار نخواهم کرد و باید بدانم چه کسی مرا مأمور این کار می کند و منظورش چیست. زن گفت او شخصی است بزرگ که شما را نزد شخصی با قدرت می فرستد و مزدی هم که به شما داده می شود بیش از آن است که فکرش را می توانستید بکنید و دیگر چه می خواهید؟ مرد گفت به نظرم می خواهید مرا وارد یک توطئه بنمایید، ولی بدانید که من دیگر در توطئه شرکت نمی کنم و خوشبختانه آقای کاردینال چشم و گوش مرا باز کرد. زن طوری متعجب شد که بانگ برآورد: آه، مگر شما کاردینال را دیده اید؟ مرد گفت: بلی، و آقای کاردینال مرا احضار کرد. زن گفت: واقعا خیلی بی احتیاطی کردید که دعوت او را پذیرفتید. مرد گفت: من قادر نبودم که دعوت او را نپذیرم و اصلا قادر به اتخاذ تصمیم مثبت یا منفی نبودم، زیرا روزی که وی مرا احضار کرد، دو نگهبان در طرفین من قرار داشتند و مرا نزد او بردند و می توانم بگویم که اگر در آن موقع از خود اراده ای داشتم، چون هنوز کاردینال را نمی شناختم، به طور قطع از رفتن نزد او استنکاف می نمودم. زن گفت: از این قرار به زور شما را بردند و او شما را مورد آزار قرار داد و به شما حتاکی کرد و تهدید نمود که چنین و چنان می کند. بوناسیو جواب داد: برعکس، آقای کاردینال با من خیلی به محبت رفتار نمود و مرا به عنوان بوناسیوی عزیز و دوست من خواند. آیا می شنوید چه می گویم؟ به طوری که امروز من دوست این مرد بزرگ هستم. خانم بوناسیو با شگفت گفت: آیا شما او را مردی بزرگ می دانید؟ بوناسیو گفت: خانم، چرا تعجب کردید؟ مگر شما منکر بزرگی آقای کاردینال هستید؟ زن گفت: من منکر چیزی نیستم، ولی باید به شما خاطر نشان کنم که مرحمت یک وزیر مانند ابر بهار زود گذر است و شخص عاقل هرگز اتکا به مرحمت یک وزیر نمی کند، چون مقام وزارت ثبات ندارد، در صورتی که مافوق آن مقاماتی موجود می باشد که هرگز تغییر نمی کند و پیش آمده حوادث یا اراده اشخاص نمی تواند آن مقامات را از بین ببرد و یک عاقل در زندگی باید به این مراجع متکی باشد، نه به مقام یک وزیر. بوناسیو گفت: خانم، من میل ندارم که بگویم شما اشتباه می‌کنید، ولی بدانید که پایدارترین و نیرومندترین مقامات همانا مقام آقای کاردینال می‌باشد و من افتخار می‌کنم که خدمتگزار مردی این چنین می‌باشم. زن گفت: آه، آیا شما خدمتگزار کاردینال هستید و برای او کار می‌کنید؟ بوناسیو گفت: بلی خانم، و من چون خدمتگزار او هستم هرگز موافقت نمی کنم که شما در توطئه هایی که هدف آن از بین بردن امنیت دولت و مملکت است شرکت کنید و طوق بندگی زنی را که فرانسوی نیست بلکه اجنبی و اسپانیایی می باشد به گردن بگیرید. ولی خوشبختانه کاردینال بزرگ روز و شب بیدار و هوشیار است و دیدگان تیزبین او تا اعماق قلب خیانتکاران فرو می رود و توطئه های آنها را نقش بر آب می نماید. جملات اخیر را بوناسیو از روشفور فرا گرفته بود و کلمه به کلمه اظهارات او را تکرار می کرد و با اینکه زن می دانست که شوهر او درست نمی فهمد چه می گوید، بر خود لرزید، چون اگر شوهرش دو دقیقه زودتر خود را معرفی نمی کرد و نمی گفت که وی کاردینال را دیده، زن راز ملکه را به دست او می سپرد و آن وقت خدا داناست که چه می شد. دیگر اینکه زن به امید اینکه شوهر را به لندن بفرستد به خانه آمده بود و وقتی آن اظهارات را شنید یک مرتبه ناامید گردید و نمی دانست که جواب ملکه را چه باید بدهد و با چه رو می تواند نزد ملکه برگردد. ولی چون می دانست که شوهر خیلی به پول علاقه دارد و در راه تحصیل تنخواه حاضر است که به هر کار تن در دهد، فکر کرد که شاید بتواند بوناسیو را راضی به مسافرت نماید و قبلاً بهتر آن که عقیده او را نسبت به کاردینال متزلزل نماید و گفت: آقا، شما که این همه طرفدار کاردینال هستید، آیا می دانید که کاردینال بر سر زن شما چه آورد و چگونه او را ربود و مورد آزار قرار داد و چطور راضی می شوید این مرد را تجلیل نمایید و از ملکه فرانسه بدگویی کنید؟ بوناسیو با غروری مخصوص گفت: خانم، منافع فردی در قبال منافع دولت و مملکت بدون اهمیت است و من از کسانی هستم که عقیده دارم منافع کشور و دولت باید محفوظ بماند. این هم جمله‌ای بود که بوناسیو از روشفور آموخت و در آن موقع فرصتی مناسب یافت که بر زبان بیاورد. خانم بوناسیو گفت: ولی شما فکر نمی‌کنید که فایده منافع کشور و دولت برای شما چیست؟ و آیا اینقدر ساده هستید که بدون تحصیل سود سنگ منافع کاردینال را بر سینه می‌زنید؟ بوناسیو دست خود را روی جیب که کیسه مدوری در آن بود زد و صدای پول‌های درون کیسه را درآورد و گفت: پس این چیست؟ زن گفت: این پول است. مرد گفت: آیا حدس می زنید که این پول را که به من داد؟ زن گفت لابد از کاردینال دریافت کرده اید. بوناسیو گفت بلی، این پولیست که از آقای کاردینال و دوست من آقای کانت دروشفور به من رسید. زن گفت آه، مگر شما نمی دانید شخصی که مرا رو بود همین روشفور می باشد؟ بوناسیو گفت چرا؟ من از این موضوع اطلاع داشتم. زن گفت در این صورت چرا از مردی که زن شما را رو بود پول دریافت می نمایید؟ بوناسیو گفت مگر خود شما نگفتید که این رو بودن جنبه سیاسی داشته و فاقد جنبه دیگر بوده است؟ زن گفت بلی، ولی آنهایی که مرا رو بودن قصد داشتند که وادارند که من به خانم خود خیانت کنم و چون می دانستند محال است که من مرتکب خیانت شوم، می خواستند مرا دچار شکنجه نمایند که تحت شکنجه اسرار خانم خود را بروز بدهم و به حیثیت و شاید جان او لطمه وارد آوردند. بوناسیو گفت خانم، زنی که شما او را خانم بزرگوار خود می دانید یک اسپانیایی بدکردار و ننگین می باشد و عملی که کاردینال درباره او می کند کاملا به جا و لازم است. خانم بوناسیو نتوانست بدگویی خانم خود را تحمل نماید و گفت آقا، تا امروز من تصور می کردم که شما مردی ممسک و ساده‌لوح هستید و صفت زشت دیگر را در شما سراغ نداشتم و حالا می بینم که فرومایه هم شده اید. بوناسیو هرگز ندیده بود که زن او غضبناک شود و همین که دید که زن به خشم در آمد ترسید و گفت خانم چه گفتید؟ و آیا این حرف را به من می زنید؟ زن بانگ زد بلی آقا، به شما می گویم، به شما که وارد در سیاست شده اید و سیاست کاردینال طرفداری می نمایید این حرف را می زنم و می گویم ای بدبخت، وای بر شما که جسم و روح خود را برای پول به ابلیس می فروشید. بوناسیو گفت من خود را به کاردینال فروختم نه به ابلیس. زن جوان گفت این دو فرقی با هم ندارند و هر کس بگوید ریشلیو بدان میماند که بگوید ابلیس. بوناسیو گفت خانم ساکت باشید، ساکت باشید. آیا میدانید که اگر بشنوند که شما چه میگویید چه عاقبتی وخیم برای شما خواهد داشت؟ زن گفت من از عاقبت وخیم آن نمیترسم، ولی بیم دارم که مبادا دیگران اظهارات ما را بشنوند و بفهمند که شما چقدر بی غیرت هستید و آن وقت من شرمگین خواهم شد. بوناسیو گفت خانم بالاخره از من چه می‌خواهید و چه کاری را می‌خواستید که به من رجوع کنید؟ زن گفت اگر شما فوراً به راه افتادید و دستوری را که به شما می‌دهم به خوبی اجرا کردید، من از آن چه گفته اید صرف نظر می‌کنم و شما را می‌بخشم و به علاوه حاضرم که شما را دوست داشته باشم. بوناسیو به فکر فرو رفت و زن جوان فهمید که وی نفوذ از دست رفته نسبت به شوهر را باز می‌یابد. بوناسیو مردی ممسک و ترسو بود، اما زن خود را دوست می‌داشت، زیرا یک مرد 50 ساله نمی‌تواند مدتی مدید کینه یک زن 23 ساله را بر دل بگیرد. خانم بوناسیو متوجه بود که شوهرش مردد است که آیا برود یا نرود و از او پرسید بالاخره تصمیم شما چه شد؟ مرد گفت خانم آیا فکر کرده اید که از اینجا تا لندن چقدر راه است و کاری که به من رجوع می کنید شاید خطرناک باشد؟ زن گفت به فرض این که خطرناک باشد، شما مرد هستید و می توانید از خطر پرهیز کنید. بوناسیو گفت نه خانم، من نمی توانم درخواست شما را بپذیرم، برای اینکه از شرکت در توطئه می ترسم، چون می دانم که باستیل چیست و چه جور جایی است و همین که فکر آن قلعه و سیاه چالهای آن را می نمایم بدنم به ارتعاش در می آید و می اندیشم خدا را شکر که مرا شکنجه نکردند، اما اگر یک مرتبه دیگر به حبس بیفتم مرا شکنجه خواهند کرد و شما اطلاع ندارید که شکنجه چه چیزی است و چگونه پاهای انسان را در وسط قید می گذارند و بعد چوبهای نکتیز را که انتهای آن قطور است وارد قید می کنند و به ضرب پتک آن چوبها را در قید فرو می نمایند به طوری که استخوان‌های پا در هم می شکند. این است که من به این مسافرت نمی روم و اگر خیلی میل دارید که این مسافرت انجام بگیرد خود شما بروید، زیرا من درباره شما اشتباه کرده ام و بدون تصور می نمودم شما یک زن هستید، ولی اینک می بینم که مرد به شمار می آیید و خود شما می توانید تبادر به این سفر نمایید. خانم بوناسیو گفت همان گونه که من به عقیده شما یک مرد هستم، شما یک زن آن هم یک زن بیچاره و جوان هستید و از همه چیز می ترسید. ولی برای اینکه خوف از باستیل بیشتر بر شما چیره شود، اگر همکنون جهت انجام دستوری که داده ام به راه نیفتید و مأموریت محول را انجام ندهید، بر حسب امر ملکه شما را توقیف خواهم کرد و به همان باستیل که از آن وحشت دارید خواهم فرستاد. بوناسیو بر اثر شنیدن این حرف به فکر فرو رفت، زیرا در مقام مقایسه برآمد که بداند آیا خشم ملکه فرانسه برای او گرانتر تمام می شود یا غضب کاردینال دورشلیو. بوناسیو ملکه فرانسه را ندیده، اما صدر اعظم را ملاقات کرده بود. از طرف ملکه فرانسه تا آن روز حکم حبس علیه بوناسیو صادر نگردید، در صورتی که کاردینال یک مرتبه او را محبوس کرد. ملکه فرانسه به بوناسیو پولی نداد که او را مدیون خود کند، در صورتی که بوناسیو کیسه پول اعطایی از طرف کاردینال را در جیب داشت. به دلایل فوق بوناسیو دریافت که کفه ترازوی کاردینال سنگین‌تر است و گفت: بسیار خوب، هر چه می‌خواهید بکنید و اگر مرا بر حسب امر ملک حبس کردند، من خواهم گفت که خدمتگزار کاردینال هستم و آن وقت مرا آزاد خواهند کرد. خانم بوناسیو فهمید که خیلی جلو رفته و نمی‌بایست که شوهر خود را تهدید نماید. وی نظری به قیافه بوناسیو انداخت و دید که در آن اثر یک تصمیم تزلزل ناپذیر مشهود است و او جرأت نمی نماید که علیه کاردینال اقدامی بکند، لذا عقب نشست و گفت: شاید حق به جانب شما باشد، زیرا بالاخره شما مرد هستید و من زن، و مردها در سیاست بیش از زنها بصیرت دارند و چیزهایی می فهمند که زنها بدان پی نمی برند. ولی من هم خیلی متأثر شدم، زیرا نسبت به شما اعتماد داشتم و فکر می‌کردم که شوهرم از انجام درخواست من فروگذاری نخواهد نمود. بوناسیو که دید زنش منصرف گردیده، خوشوقت گردید و گفت: خانم، باور کنید که من هم از این جواب منفی متاسفم، ولی خود می‌دانید که این درخواست شما عواقبی وخیم در پی دارد. زن آهی کشید و گفت: هر چه راجع به این موضوع صحبت کردیم کافی است و من از آن صرف نظر نمودم. در این موقع بوناسیو به خاطر آورد که روشفور گفته بود که شما هر دفعه که با زن خود ملاقات می کنید باید بکوشید که اسرار وی را به دست بیاورید، و در صدد برآمد که بداند مأموریتی که زنش قصد داشت بدون محول کند چیست، و پرسید: بالاخره شما به من نگفتید که من برای چه باید به لندن بروم و کاغذی که باید با خود ببرم از طرف که صادر می شود و باید به که داد؟ خانم بوناسیو تا آن موقع نمی دانست که شوهرش طرفدار کاردینال است و با او ملاقات کرده، و وقتی این حقیقت را دریافت متوجه شد که نباید راز خانم خود را برای شوهر افشا کند و گفت: مگر شما زنها را نمی شناسید و نمی دانید که چقدر بلهوس و در مورد پوشیدن لباس و پیروی از مد نسبت به هم حسود هستند؟ و من با چند نفر از خانم‌ها که جزو دوستان من هستند شرطی بسته بودم که لباس مخصوص را از لندن وارد کنم و بپوشم، ولی چون شما نمی‌توانید به لندن بروید و اصلاً این موضوع منتفی شد، من ناگزیر شرط خود را می‌بازم. بوناسیو فهمید که زنش نمی‌خواهد آنچه را می‌داند به او بگوید و دانست اصرار هم فایده ندارد. روشفور به بوناسیو توصیه کرده بود هر اطلاعی که از زوجش به دست می آورد بدون یک لحظه درنگ به او برساند، زیرا گاهی یک لحظه تأخیر سبب بروز حوادث خطرناک می شود. و بوناسیو فهمید که باید فورا نزد روشفور برود و به او بگوید که به احتمال نزدیک به یقین ملکه فرانسه قصد دارد شخصی را به انگلستان بفرستد. لذا به زوجش گفت: خانم، من نمی دانستم که شما امروز از لوور مراجعت می کنید و به همین جهت با یکی از دوستان وعده ملاقات داده بودم و او اینک منتظر من است و من میروم و به او اطلاع میدهم که مذاکرات مفصل خود را موکول به فردا نماید و به زودی مراجعت خواهم کرد، به طوری که رفتن و برگشتن من بیش از نیم ساعت و حداکثر سه ربع ساعت بیشتر طول نخواهد کشید، و خواهش میکنم که منتظر باشید تا من برگردم و شما را به کاخ لوور برگردانم. خانم بوناسیو گفت: آقا، از لطف شما خیلی متشکرم، ولی شوهری که نتواند یکی از هوس‌های زنانه زوجه خود را برآورد و فکر نکند که زن او بین همسران رو در بایستی دارد، لازم نیست که او را به کاخ لوور برساند و من خود به تنهایی به کاخ مراجعت خواهم نمود و منتظر بازگشت شما نخواهم شد. شوهر گفت: بسیار خوب خانم، ولی بگویید که من چه موقع شما را خواهم دید؟ زن گفت: امیدوارم که هفته آینده اگر کار نداشتم بتوانم مراجعت کنم. شوهر گفت: پس بکوشید که به طور حتم مراجعت نمایید. زن گفت: من نیز در همین فکر هستم، زیرا خانه ما خیلی ریخت و پاشیده است و باید برگردم و وضع خانه را مرتب کنم. شوهر گفت: امیدوارم که هر چه زودتر شما را ببینم. آیا از من رنجش حاصل کردید؟ زن جوان گفت: به هیچ وجه. بوناسیو گفت: در این صورت به امید دیدار. آنگاه از خانه بیرون رفت و به محض اینکه در به کوچه بسته شد، خانم بوناسیو ناله را سر داد و گفت: خدایا، همین کم بود که این احمق طرفدار کاردینال بشود و خود را به او بفروشد. خدایا، من نمی دانم اینک جواب خانم خود را چه بدهم و با چه روی به لوور مراجعت نمایم.